بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که اگر کسی چیزی را جملتاً بخره، کلی بخره و بعد یک جزء را یا یک فرد را بخواهد به صورت مرابحه بفروشد. جلسه قبلی عبارتی از علامه حلی رضوان الله علیه نقل کردم و عبارت فاضل مقداد. حالا امروز یه دوتو عبارت از مسالک و جامع المقاصد درس میکنم. یه نکته توی این عبارت میخوام توضیح بدم. شهید ثانی توی مسالک جلد 3 صفحه 311 میفرماید که بعد از این که میگه که اگر یه چیزی رو جمله‌ای خریدید جایز نیست بعض اجزایش را مرابحتن بفروشید، دنبالش میفرماد که المستندو معنسه ان المبیع المقابله بالثمنه هو المجموع للافراد. دلیل مسئله اولا اون روایات المستندو معنس با اون روایاتی که داریم، دلیلش هم اینه که خب این دروغه. وقتی کسی یه چیزی را مثلا جمله ای خریده بعد قیمت را تقسیم میکنه برای اجزا، بعد میگه اینه اینقدر خریدم، خب این دروغه دیگه. این را که نخریده، کل را خریده. این که میگه این را به این قیمت خریدم، این دروغه. ان المبیع المقابل بالثمن هو المجموع للافراد. اون مبیعی که در برابر اون ثمن معامله بوده اون کل بوده، نه این اجزایش. مثلا دو تا فرشو خرید 100 تومن، حالا که میاد به شما میگه که یکیشو 50 تومن خریدم، خب این دروغه، چون اون ثمن که 100 بود در برابر دو تا بود، در برابر این یک 50 تومن ثمن نبوده است. و این تقوم بها و قصت الثمن علیها فی بعض الموارد. گرچه درسته که اون 100 تومن را تقسیم میکنه بر این دوتا، ولی این تقسیم قیمت نیست. وقتی میگه به چند خریدم با یه قیمت رو بگه. بعد شهید ثانی میفرماد که یه مواردی داریم که قیمت تقسیم میشود، ولی اینجا از اون موارد نیست. که حالا این مورد شهید ثانی حالا دارم میام. و این تقوم بها و قصت الثمن علیها فی بعض الموارد کما لو تلف بعضها. فرض کنید شما همون مثالی که قبلا میگفتیم، رفتید دو تا قوری رو خریدید به 100 تومن. حالا که این آقا اومد برداره قوری رو تحویل به شما بده، یکیش افتاد شکست، خب اینو بهش میگیم تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه. خسارت به کی میخوره؟ به فروشنده. خب الان شما یه دونه قوری رو که سالم تحویل میگیرید چقدر پول باید بدهید؟ 50 تومن دیگه. یعنی شهید ثانی میفرماد درسته الان تو اینجا ثمن تقسیم شد بر اجزا، ثمن این بود که دو تا قوری رو خریدم به 100 تومن، الان که یکیش افتاد شکست ثمن تقسیم می شود بر این جزء موجود و بر اون جزء تلف شده به عهده بایه، شما این رو می خرید. پس الان اینجا تقسیم ثمن که بر کل بود بر اجزا ثمن تقسیم شده، و اینجا شما میتونید بگوید که من این یه قوری رو خریدم به 50 تومن. پس الان درسته که تو این مثال، یعنی تو بحث تلف بعض مبیع قبل قبضهی من مال بایعهی، درسته که اینجا تقسیم ثمن بر اجزا داریم. صورت حالا برمیگردم به اینا که حرف درسته یا نه، حالا برمیگردم. او زهر مستحقن، اگر که این دو تو قوری رو از آقا خریدیم بعد معلوم شد یکیش دزدی بوده، دو تو قوری رو خریدم به 100 تومن یکیشم دزدیه، چقدر پول الان باید بهش بدهم؟ همون یکی رو میگیره نصف قیمت رو بهش میدهد. باز اینجا الان تو این صورت که بعض مبیع سرقت بوده، سمنی که در کل بود تقسیم میشه بر اجزا. خب شهید ثانی میفرماد درسته که تو اینجور موارد سمن تقسیم میشود، اما ما نحنفی که از این دو مورد نیست، بلذا جایزم نیست. و هذا تعلیل و شامل للمتماثلت و المختلفت، این تعلیل هم در اونجا جاریه که اجزای مبیع متماثل باشه، گفتیم دو تا گونی برنج خریده، یا اونجایی که مختلفه یه گونی برنج با یه گونی جو خریده، به هر فرق نمی کنه اجزایش متماثل یا اجزایش متفاوت. این فرمایش شهید ثانی. محقق کرکی تو جامع المقاصد جلد 4 صفحه 257، ایشون یه انقلت و قلتی ذکر میکنه که انقلتش معلومه همین شهید ثانی رو میخواد بگه، اسم نیبرده ها، ولی معلومه که داره اینو میگه. شهید جامع المقاصد میگوید که فا این قلت لو تلف بعضها قبل القبض فرجع به حصته من السمن و رضی بالبیف الباقی سهل اخبار. این قلت که اگر که کسی یه جمله یه کل خرید و بعضش قبل از قبض تلف شد، این رجع به حصته من السمن، همون مقدار پولی که مال اون بوده که تلف شده پس میگیره، و رضی بالبیع فی الباقی، راضی هم میشود به بیع تو بقیه، یعنی میگه که دو تا قوری میخواستم بخرم، حال یکیشو راضی هم میخرم. گفته سهل اخبار، سهل اخبار یعنی حالی که میخواد مرابهه بفروشد میتونه بگه این یه قوری رو خریدم 50 تومن، اینقدرم سود میخوام. این انقلت یعنی این همون کلام شهید ثانی بوده، یعنی کلام شهید ثانی رو به صورت انقلت گفته. میگوید که قلتو بعد تلف المبیعه والباقی ولهذا یتوقف لزومه علی رضا و مثله العبد المعیب اذا اخذ عرشه. محقق کرکی جامع المقاصد وقتی میخواد جواب بده اینجوری میگه دا، میگه این مثال شهید ثانی درست نیست. علتش اینه که ببینید بحث ما این بود که کسی یک جمله ای را مثلا 10 تا پیراهن رو میخره 100 تومن، آیا میتونه بگه هر یکیشو 10 تومن خریدم یا نه، که گفتیم جایز نیست. بحث ما اینه دیگه. اینجایی که دو تا قوری شما خریدی و یکیش افتاد شکست، ببینید معامله روی دو تا بود، حالا که یکی افتاد شکست، اینو قبلا چند بار گفته بودیم، تلف مبی قبل القبض من مال بایهی یعنی چی؟ یعنی معامله باطله، یعنی فسخ معامله. بیلا نمیشه که قوری رو من خریدم قوری ملک من باشه اما ضرر به اون آقای بایه بخوره، این که نمیشه که، مال مال یه نفر یکی دیم زامنش. باید اینجا بگوییم همین آنمای قبل از اینکه قوری بیفتد معامله فسخ شد، وقتی معامله فسخ شد اون قوری که انداخت شکست قوری خودش انداخته شکسته، خودش هم زامنه. خب پس این معامله فسخ شد، حالا که میگه خب اون یکی باقی مونده رو من میبرم به 50 تومن، این یه معامله جدیده، این اصلا اون معامله نیست. یعنی یه معامله کردن دو تا قوری خرید به 100 تومن، این معامله باطل شد. بعد یه معامله دومی، معامله دوم اینه که یه دونه قوری رو میخره به 50 تومن و بعد این رو وقتی میخواد مرابحه بفروشه، درسته که بگه اینا 50 تومن خریدن. به عبارت دیگر بهترین شاهد بر اینکه اینجا دو تا معامله است نه یک معامله، یه معامله این بود که دو قوری خرید و معامله باطل شد، یه معامله دیگر اینه که یه قوری خرید، بهترین شاهدش اینه که این معامله دوم یه رضایت جدید میخواد و اگر رضایت جدید نباشه معامله دوم باطله. نه یه معامله درسته آره، حالا اگر لفظ نباشه بینید این که اول دو تا قوری خرید، یکی افتاد شکست، بعد مشتری میگه خب حالا این یکی رو میبرم به 50 تومن و باید راضی هم باشه، این خودش یعنی یه معامله جدید. اگر این همون معامله قبلی بود رضایت جدید نمیخواست. این که رضایت جدید میخواد یعنی این معامله جدیده. وقتی شد معامله جدید هیچ اشکال نداره بیاد به شما بگوید این یه قوری رو 50 تومن خریدم، 10 تومنم سود میخوام، 60 تومن میفروشم. رضایت جدید، خب اون به خاطر این که اون رضایت قبلی اصلا رضایت مالک غیر مالکه، یعنی عاقد اصلا مالک نبوده، و الا اگه مالک باشه همون رضایت قبلی کافیه. آره بله، اینجا چون بسته خسارته من نمیتونم این رو بپذیرم که مال یکی اما یکی دیگه زامنش، چون اینو نمیشه درست کرد، مجبورم که مال خود او قرار بدم به اینه که بگم معامله باطل میشه، فسخ میشه. این نکته اول. نکته دوم اینه که وقت این آقای جامع المقاصد محقق کرکی میگه و مثله العبد المعیب ازا اخذ عرشهو یا ازا اخذ عرشهو. مثال دوم اینه که اگر کسی یک عبدی رو فروخت به 100 تومن، بعد حالا که عبد آورد خونه دید عبد معیوبه، عیب داره، در خیار عیب هم عرش جایز دیگه، ای حالا اگر که بره مثلا 20 تومن پس بگیره، عبدی که خریده بود به 100 تومن 20 تومنشو پس گیره، الان عبد چقدر پشت در اومده؟ 80 تومن. حالا که میخواد عبدو بفروشد بگه خودم 100 تومن خریدم یا بگید که خودم 80 تومن خریدم. محقق کرکی داره اینجوری میگه که اینجا سمن تقسیم میشود بر اجزا، وقتی سمن تقسیم بشه بر اجزا، این عبد وصف سلامت رو ندارد، وصف سلامت 20 تومن پولشه، 80 تومن هم مال اجزای دیگرش. یعنی الان ثمن معامله که 100 بود تقسیم شد بر اجزا، بر جزء وصف و صحه 20 تومن، بعد بقیه دست و پا و هیکل این عبدم 80 تومن. اینجا وقتی میخواد بفروشه باید بگه که اینا 80 تومن خریدم. آره قبول نکردم. بله بله، این حرف محقق کرکی. اون مثال اولشو میپذیریم، مثال اول که تلف المبی قبل قبضهی به قرینه لزوم رضایت دوم میگوییم که دو تا معامل است. اما این دومی این قابل پذیرفتن نیست. ببین حالا اشکال مبنایی که خود نباید بکنیم، اشکال مبنایی اینه که خب ما اصلا میگفتیم در خیار عیب عرش نیست، میگفتیم ابتداعا رده. اون حالا اون مبنایی، حالا اونو کار ندارم. اشکال بنایی، اشکال بنایی اینه که وقتی عرش میگیرند آیا عرش جزء و سمن است که پس گرفته می شود یا عرش قرامته؟ بینید شما که یه جنسی رو می خرید، یه ماشین، یه فرش رو می خرید، بعد میرید خونه می بینید معیوبه، این که حالا میرید یه مقدار پول رو پس می گیرید یعنی یه مقداری از سمن رو پس گرفته اید، یا این که نه از سمن هیچی پس نگرفته، غرامت عیبو دارید ازش میگیرید، خسارت عیبو دارید میگیرید. افرادی مثل خود محقق کرکی معتقدند که عرش غرامته. اگر عرش غرامت عیبه یعنی خسارت این عیب رو پس میگیره، باید اون موقع بگوییم که ثمن معامله همون 100 تومنه. وقتی هم میخواد این عبدو بفروشه دارم باید بگه اینو به 100 خریدم، نه اینکه باید بگه به 80 خریدم، چون درسته که 80 تومن پاش در اومد، ولی اون 20 تومنی که گرفت جزء ثمن نبود، جزء چی بود؟ خسارت عیب بود، نه جزء ثمن. این گفتم یعنی رو مبنای خود محقق کرکی ها. حالا ما شاید دو سه هفته دیگه انشاءالله به خواست خدا همین مسئله رو یه جور دیگه مطرح خواهم کرد. خب تا اینجا نتیجه این شد که نصف اشکال محقق کرکی به شهید ثانی رو پذیرفتیم، اما نصف شها ایشو دو تا مثال زد برای تقسیم ثمن، اولیشو گفتم درسته، دومیش عرض کردم صحیح نیست. بله خواهم. نه بینه درست میفرما، اما بحث مسئله بیع مرابه هست. تو بیع مرابه نمیاد که بگه چقدر پام تموم شد، میگه چند خریدم. بیع مرابه این بود که آدم اخبار به سمن بکنه. نخیر 100 تومن خریده، 100 تومن خریده، سمن معامله 100 بوده، اون 20 تومنی هم که پس گرفته چیه؟ غرامت عیبش بوده. خب این تا اینجا، حالا یه عبارتی هم از مفتاح الکرامه علا خواهم خوند. تا اینجا نتیجه این شده کسی که چیزی رو جمله ای خرید جایز نیست که بعض اجزا را، یه جز را، دو جز را ببره بگه اینقدر خریدم و اینقدرم سود میخوام. دلیل ما بر مسئله چیه؟ دلیل گفتیم خواه اجماعیه که میگن جایز نیستی. اسدعلی طباطبایی صاحب کتاب ریاض فرموده که لصحیحین، دو تا روایت صحیح داشتیم که میگفت که این کار جایز نیست، یعنی دلیل مسئله دو تا روایت صحیحه و ادامش هم حالا بعد خواهم گفت. اولا ما گفتیم که ببینید این دو تا اشکال داره این کلام صاحب ریاضا. اشکال اول اینه که اینا دو تا روایت نبود، روایت 1 و روایت 5 از باب 21 دو تا روایت نبود، گفتیم اینا یه روایت دوبار نقل شده. پس اولا این غلطه که بگویید لصحیحین، دو تا صحیحه، نه یه حدیثه، نه دو تا. اشکال دوم اینه که لو فرض که اصلا این حدیث 1 و حدیث 5 دو تا روایت، حالا لو فرض که دو تا روایت، یکی روایت محمد ابن مسلمه، یکم روایت اون ابو حمزه که گفتیم ثابت ابن دینار، ثابت ابن دینار بود که گفتیم از ثابت شاه پنج امام علیه السلام بود. خب اون روایت پنج که صحیح نبود، اونو گفتیم ضعیف السند دیگه. روایت پنج رو گفتیم اگر همون روایت یک که خب یه روایت است و صحیح هست، اگر که دو تا روایت اولی صحیح هست، روایت پنجمی ضعیف السنده. پس این که ایشون بفرماد که لصحیحین، این دو تا اشکال داره. با یه اینجوری میگفت لصحیحت محمد ابن مسلم. دلیل دوم بر این که اینجور معامله جایز نیست اینه که خب اینا دروغه و خیانته و مشتری اعتماد کرده به بایع که بایع این رو چند خریده، در حالی که اصلا بایع در بیع مرابحه باید ثمن را بگوید. شما که یه کامیون مثلا یه ماشین هندونه میخرید، بعد میگی این رو مثلا یه تومن خریدم، ده تومن خریدم، یعنی اون قیمت کل را تقسیم میکنی بر اینا، این که این یه تومن و ده تومن که قیمت نبوده، که این که ثمن نبوده. بیع مرابحه اینه که آدم اخبار کند به ثمن، در حالی که اینی که شما دارید بیان میکنید تقسیم ثمن است به اجزا. و شرط بیع مرابحه این بود که خبر از ثمن بدهد، بنابراین کذبه و خیانت به اعتماد مشتری است. خود دو تا روایت، یکی مضمون هر دو هم که یکی باشه، یکی صحیح است یکی غیر، باید بگید اون دومی مؤیده، مؤیده شاهده، اما نه اینکه دلیل باشه. دومی که ضعیفه که دیگه دلیل نیست که مطمئنید که این درسته، یا اینکه نه این ضعیف و سنده اما مؤیده اون صحیح هست. نه 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 نه، اونجا خیانت به اعتماد مشتری بینید، مشتری در بیع مرابحه بنایش بر اینه که شما راست میگی که میگویی اینقدر خریدم و اون مقداری هم که باید شونه بزنی یا مماکسه کنی مماکسه کردی، بلیزم مشتری داره به بایع اعتماد میکنه. اما اگه مرابحه نباشه همجور میگی اینو اینقدر میفروشم، تصدیق خودشه. من قبلا نگفته بودم که یکی از نظام، این نظام حقوقی رومانی، نظام حقوقی رومانی خیلی نظام حقوقی قدیمیه، شاید مثلا چندین هزار سال اینا این قانون مدنیشون سابقه داره. وقت تو قانون اونا یکی از چیزاش اینه ها، هر کسی مسئول اینه که مال خودش رو حفظ بکنه و مصلحت خودش رو خودش تأمین کنه. شمای مشتری باید حواست جمع میکردی کلا سرت نره، باید مسئول این نیست که سر شما کلا نرود. بله تو مرابه مسئوله، خب میدونم راست نگفته، برای این که باید که ثمن معامله رو بگوید در حالی که ثمن جز رو گفته. خب اونی که گفتم که این فقط خواستم بگم این مثال تقسیم غلطه، حکمه مسئله چی گفتم اینه بعد خواهم گفت، باشه، ولی گفتم حکمه مسئله بعد میگم. آره. سران خیانت. نه 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 خیانت نه. خب هست چون من این رو بدونم. ببینید این اصلا خیلی متعارف تو بازار، هر چیزی خودش به تنهایی قیمت داره، همون چیز اگر در ضمن یک جمله باشه قیمتش چیز دیگه است. یه هندونه یه قیمت داره، اما این یه هندونه اگه تو 100 تا هندونه باشه اون موقع قیمتش چیز دیگه است. این متعارف بازاره. درست نه؟ بله بسته بندیه. بله باشه، ولی همون فروشنده میگه من که کسی تکی بخره گرون میدم، جمله بخره ارزون میدم. یه متعارف بازاره. بله زا هر چیزی من این وقتی میگه اینو اینقدر خریدم، من خیال میکنم که یعنی اینو تنها خریده قیمتش این بوده، در حالی که اگه این رو در زمینه جمله خریده قیمتش چیز دیگه میشه. خوبی بعد باشه. قبلا گفت چرا گفتیم خیانت فرقی نمی کند به این که گرون باشه یا ارزون باشه یا مساوی، همش خیانت. خب بینید حالا دیگه چون وقت گذشت عبارت چیز نمیخونم. سه صفحه این آقای مفتاح الکرامه ها همین مسئله رو توضیح داده. جلد 13 مفتاح الکرامه صفحه 824 همین بحثه. اولا کلمات 15 نفر از علما رو نقل کرده، بعدم یه نظری داده دیگه. حالا من این کتاب این بزرگی آوردم که این عبارت رو بخونم، ولی دیگه شو وقت گذشت، دیگه خودتون بخونیدش دیگه. بس صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.